رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم و له الشكر بما الهم و ثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها. ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعدها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به تعداد قطرات باران و برگ‌های درختان و شمار ستارگان و گردش روز و شبان فراوان و بی‌پایان لعنت و نفرین بی‌امان می‌فرستیم بر ظالمین و ستمکارانی که اساس ظلم و ستم و جنایت را بر اهل بیت عصمت و طهارت بنا نهادند و در این ستم پیشگی از هیچ گونه وقاحت و جنایتی فروگذار نکردند. خدای اول و آخر آنان را لعنت بفرماید و آن به آن بر عذابشان بیفزاید و ایشان را با فرعون و نمرود و هامان محشور گرداند. هم در مطلع سخن حضرت مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء و حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام اسما را برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم مقام و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. در ادامه آنچه که در دو جلسه پیشین عرض شد باید گفته شود که یکی از بهترین منابع بررسی مناسب النبوه و شؤونات حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله صلوات الله و تحییت طبعا خود قرآن است. آفتاب آمد دلیل آفتاب. خود قرآن بیانگر این است که این رسول معظم خاتم خاتم که از سوی حق فرستاده شده است از کجا آمده است و آمدنش بهره چه بود و چه کار خواهد کرد. به مناسبت حکم موضوعی که امروز جمعه هست، یکی از کاملترین آیات همین کریمه سوره مبارکه جمعه است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. در اون کریمه دیگر فرمود لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. در دو جای قرآن تصریح شده است به این چهار شأن که رسول خاتم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان با تالی قرآن است، مزکی نفوس است و معلم کتاب و الحکمه است. مگر نه این است که سراسر کتاب حکمت است؟ ذکر خاص بعد از آن برای تأکید یا نه آنچه که از اهل بیت سوال شده است، سئل الصادق علیه السلام عن الحکمه فقال الحکمت و معرفت الامام و اتیان الفرائض. همین آیه کریمه میفهماند که چرا پیامبر اکرم میفرمود کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، چرا که آمده است تا معالم و معارف کتاب را بیاموزد و معرفت الامام و معرفت به جایگاه اطرت را در کنار قرآن به مردمان بیان کند. وقتی که بسیار نوجوان بودیم اساتیدی می‌فرمودن و تأکید می‌کردن و استدلال می‌فرمودن به همین آیه شریفه که تزکیه قبل از علم است، می‌فرمودن که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، باید اول تزکیه نفس بکند انسان تا علمی که نصیب او می‌شود مفید باشد، و الا بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راه زن. استدلال میکردن که اگر تزکیه نفس نباشد بعد حب به جاه و به ریاست و حبهای مختلف میتواند شخص رو به وادیهای بسیار پرزلالت بیندازد. اگر قاضی است، اگر مفتی است، هرچه که در هر مقامی که هست میتواند مردمان را به گمراهی بکشاند بر اثر هوای نفس خویشتن. نمونه هاش هم فراوان در طول تاریخ انبیا و دین ما از بلعم و باور گرفته تا شریح قاضی رحمت الله علیه، که اینان نه این بودند که عالم نبودند، بلعم و باور صاحب اسم اعظم بود، اما وقتی که تزکیه نفس نشده است از اسم اعظم میخواهد برای نصرت فرعون استفاده بکند. شریح قاضی مگر نمیدانست قصه چیست؟ از شریح قاضی ابن زیاد ملعون خواست که اجازه بدهد، فتوا بدهد که مردمان مجازند که در ماه حرام با حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه بجنگن. میخواست فتوای جواز بگیره. کیسه های طلا رو که شب بردم صبح که آمد فتوایی که او نوشته بود این بود که محاربه با حسین ابن علی واجب است، ننوشته بود جایز است. به امام سجاد عرض کردن آقا این همه میگرید؟ فرمود چگونه گریه نکنم، خودم دیدم پدرم رو بین دو نهر آب 30,000 نفر قربتن الالله سر بریدن، بر این میگریم که پدرم رو قربتن الالله کشتند. این نتیجه علم بدون تزکیه نفس است. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. ولی متاسفانه این شأن اساسی و رکین از حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم مورد قفلت قرار گرفته و توجه کمتری به او شده، نه در بین ما شیعیان، در کل تاریخ اسلام، که پیامبری که آمده بود که مزکی نفوس باشد و قرآن او میگفت قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یا در اون سوره مبارکه فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، این همه تأکید بر تزکیه. پس تزکیه چی شد؟ راه تزکیه چیست؟ مانده اراجی فیلسوفیه بافتن، ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن، طرق مختلفی که در ریاضت‌های دروغین ابداع کردند و خلق رو به بیراهه کشاندند. کتابی از متاسفانه در دوره‌های راهنمایی، حالا راهنمایی نمیدونم چی بهش میگن، متوسطه، در زمان ما که تدریس میشد در تاریخ ادبیات ایران، در کتب ادبیات فارسی تبلیغ فراوان میکردن. خود من خیلی نوباوه بودم، شاید 12 سالم بود، رفتم این کتاب رو خریدم و از ابتدا تا به انتها خوندم. ببینید چه بیچارگی. به نام اسرار و توحید فی مقامات شیخنا ابی سعید، نوه ابو سعید ابوالخیر، اتفاقا در نزدیک های شهر ما هم از مقبره او، نوشته که احوالات جد من اینچنین بود. در یه جایی نوشته که شیخنا ابو سعید چنان بود که شب خود را واژگونه در چاه می آویخت و قرآن می خوان، به قدری می خوان که از چشمهای او خون می ریخت. خب غلط کرد شیخ شما، مگر پیغمبر اکرم قرآن رو در چاه اونم واژگونه خونده؟ آدم چقدر مریض باشه که همچین کاری بکنه؟ و ثم ماذا بعدش چی؟ ره چنان رو که رهروان رفتن، یک کسی از یک بانوی از اینان تعریف و تمجید کرد در خدمت امام صادق، گفت آ این چنین و چنان است و آب دست و مبتل است. خب امام که اصل عربند، فرمودن و مل مبتله و تبتل الیه تبتیلا. مبتله یعنی چی که میگین مبتل است؟ گفت آ این خانم ازدواج نکرده و دائم در عبادت است و هر روز در روزه است و چنین است. امام فرمودن بیهوده انجام داده؟ آیا از صدیقه کبرا فاطمه زهرا بالاتر است؟ ببین ملاک چیست. گفت رابعه ادویه را گفتند که 40 سال دو زانو از ادب معالله نشسته بود. اولا که من باید خیلی ابله باشم که همچین دروغی رو باور کنم، ثانیا تو خیلی ابلهی که مگر ادب او مع الله از ادب رسول که ولکن فی رسول الله اسوه حسنه بیشتر بود. چه ادبیه که آدم دو زانو بنشین؟ پیامبر اکرم در کل عمرش پای نازنینش رو دراز نکرد، نمی قنود، استراحت نمی فرمود، از پیامبر جلوتر. و از این اراچیف صوفیه فراوان بافتند و در طرقی که ابداع می کردند و بدعت می گذاشتند برای تزکیه نفس همین جور حرف بافتند. و البته متاع کفر دین بی مشتری نیست، خلفا هم خانقاه های اونها رو می ساختند، موقوفاتی براشون می گذاشتند و دامن می زدند به این آیین تصوف، چون آیین تنپروری بود و البته نخبگان رو به خود جذب می کرد. می رفتن خانقاه نشین می شدن در گوشه ای. و در مثنوی تاقدیس مرحوم نراقی اشارت فرموده است که خلاصه اون تصوف چیست، که حالا بنده به حرمت منبر عرض نمی کنم، مراجعه می فرمایید. تنپروری بود و بیاری و معصیتکاری و رسیدن و مشغول شدن به عشقهای مجازی به اسم سیر الالله. ولی حقیقت این است که این طرف هم کار عمده ای انجام نشد. یعنی چه؟ یعنی این طرف ما کار اساسی نکردیم. فقها ما به راستی در احکام فرعیه شرعیه قوغا کردن، جهاد کردن، حیرت انگیز از شیخ الطائفه و مبسوطش تا عرض می شود که صحابه عروه. هر چرا که نگاه میکنیم میبینیم اینها چه کردن واقعا در کتاب الصلات، هر که آمده چه کرده. اما حقیقت این است که ما در اخبار و روایاتی که مربوط به تزکیه نفس است و مربوط به اخلاق است و تربیت نفس است یا اخلاق اجتماعی است، عنایت بفرمایید عرض بنده بد تلقی نشه، کار فقاهتی نکرده ایم. کار فقاهتی، همون کاری رو که در ابواب فقه انجام میدهیم، در ابواب معاملات و در ابواب عبادات، در باب اخلاق و تزکیه نفس انجام ندادیم. آنچه که در دسترس ما هست چیست؟ المحجة البيضاء مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه است. اسلوب محجة البيضاء چیزی نیست، اسلوب اساسی کار و اسکلت بندی این کتاب و طریق تربیت نفسش و تزکیه نفسش و اخلاقش، مگر احیای علوم غزالی ناسبی. البته ملا محسن خیلی زحمت کشید، مثلا در مقدمه در اعتقادات اقوال او رو و اراچیف او رو پیراست، بله. روایات مجهولهی که او ذکر کرده بود، بله، اینها رو ستود، بله. روایاتی رو از اهل بیت افسود، بله. اما اسلوب کار همون اسلوب و روش همون روش غزالی است. اصل روش هم این است که غزالی میگه آقا روح به مانند جسم است، همینجور که در بدن مداوای به زد میکنیم، بیماری ها رو گرمیمون کرد سردی میخوریم، سردیمون کرد گرمی میخوریم، در قصه روح هم باید چنین کرد. و البته خودش و دیگران هم اعتراف کردن که این روش به جایی نمیرسه، چون خودش گفته است که گاهی 40 سال انسان ممکنه مشغول زدودن یک صفت رذیله باشد و موفق نشود. خب اگر اینجوری است پس که میخواد آدم بشه؟ این یه صفت رذیله رو اگر 40 سال بکوشه و به جایی نرسه، بقیه یه صفات چه خواهد شد؟ لذا ناکام بوده غزالی. و همین هم بود که کتاب المحجة البيضاء، من کوشش مرحوم فیض کاشانی رو تخطئه نمی کنم، اما ای کاش و یا لیت که مرحوم فیض با اینکه بسیار خبر دیده بود و روایت دیده بود و صاحب وافیس، کاش می آمد به همون روایات اهل بیت مراجعه می کرد و تفقه می کرد و اینها رو کنار هم می چید. اهل بیتی که اصلا اسلوب دیگری در تزکیه نفس بیان فرمودن. اگر پیغمبر اکرم مزکی نفوس است، این شأن میرسد به امیر المؤمنین صلوات الله علیه. مزکی تمام نفوس امیر المؤمنین است و اهل بیتن باید روش تزکیه نفس را از امیر المؤمنین و از اهل بیت آموخت. گر ادب آموز عشقی یا که حکمت جوی عقل، درس آداب و سنن را باید از مولا گرفت. آن فریب خرقه سالوس صوفی را مخور، مرشد کامل شدن را باید از مولا گرفت. گنچه صبح چمن را باید از مولا گرفت. باید مراجعه به روایات اهل بیت می شود. و البته اهل بیت که برای ما کم نگذاشتن. این همه روایاتی که اکنون یک عده از دوستان و فضلا 2 سالیست مشغولن، حیرت انگیزه، جنود عقل، جنود جهل. به تفصیل بیان فرمودن اهل بیت انشعابات هر یک از صفات اخلاقی رو از هم که هر کدام زیر مجموعه کدام هست بسیار مفصل بیان. البته متأسفانه کار فقاهتی نکردیم. نتیجهش این است که مرحوم نراقی جامع السعادات رو نوشته است و جامع السعادات باز به گونه‌ای متأثر است از المحجت البیضا. من از کسانی که دیدم که بسیار متفتن بوده و با فراست این مطلب رو دریافته، مرحوم علامه محمد رضای مظفر صاحب اصول فقه است. مرحوم مظفر انصافاً کارهایی که کرده، چه در المنطق، چه در اصول فقه، چه در مباحث کلامی و تاریخی، انصافاً کارهای قوی است. جسارت بزرگان نمی کنم، دوستانی از دوستان جوان رو در این جمع الحمدلله مشاهده می کنم، از شما تقاضا می کنم ملتمسانه که عنایت بفرمایید حتما کتاب از سقیفه مرحوم مظفر را بخوانید و چند بار بخوانید. من حاضرم تقدیم کنم هر کسی که این کتاب رو خواست، دفتر ما مجانی تقدیم می کند و اهدا می کند. از کتابی است که چند بار باید خونده بشود. بنده به نوبه خودم در حد خودم ندیدم کسی که خود کل سقیفه را این چنین تحلیل دقیق و عمیق کرده باشد. اونقدر ضربه این کتاب سهمگین بود که اونها ردی نوشتن بر از سقیفه و اونقدر مرحوم ملا محمد رضای مظفر، علامه مظفر، در یادل بود که رد اونها رو به زمینه از سقیفه خودش چاپ کرد و باز رد بر رد اونها رو هم زمینه کرد. بسیار بسیار کتاب دقیقی است و جامع ترین تحلیلی است که نسبت به سقیفه شده. در ازم که 30 سال پیش می دیدم مرحوم مظفر در چاپی که من از جامع سعادت مرحوم نراقی دارم مقدمه علمی بسیار مبسوطی نوشته و در اونجا اشارت فرموده است که این اسلوبی که نراقیه هم در جامع السعاده هم در معراج السعاده و اسلوبی که مرحوم ملا محسن در المحجت البیضا فرموده است، این اسلوب اصولا اسلوب تربیت اخلاقی یونانی است و ربطی به اهل بیت نداره. گرچه ما آمدیم در قفسه های او روایات اهل بیت رو چیدیم، اما اصل اسلوب و اسکلت مال یونانیان است، لذا ناکار آمده. من میبینم الان حوزه ما به چه وضعی افتاده. بله ما معاونت تهذیب داریم، از این حرفا که عنوان القاب خیلی زیاد داریم، اما حقیقتش این است که در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم. یک کسی از آقایان علما و فقهای نجف به من میفرمودن فلانی در ایوان نجف، در ایوان نجف شبهای ماه رمضان 70 نفر از مردم عادی و کسبه در قنوت نمازشون ابی حمزه سومالی رو از حفظ میخواندن. زهادتی داشتن و خوفی داشتن و عبادتی داشتن. الان بزرگان ما توصیه میکنند که آقا این کتب اخلاقی رو بخوانید، اما جامع السعادت نه اسلوبش اسلوبی است که کار آمدی برای امروز داشته باشد بدون اینکه تخته ارزش اولیه‌اش رو بکنیم، نه ادبیاتش امروز دست جوانان رو نمیشود گفت آقا بیا معراج السعاده بخون. کدام جوان امروز میتواند معراج السعاده بخواند؟ از تعارف که بگذاریم کدام طلب امروز معراج السعاده میخواند؟ نمیخواند. بخوانند هم نه از او کیفیتی حاصل نهاد. باید برگردیم به روایات اهل بیت که اصلا اصل تزکیه نفس در فرهنگ اهل بیت چیست، بنیادش بر چیست، ریشش در کجاست و شاخه هایش چگونه از او متفرع می شود. این باید تحقیق علمی بشه، این با حرف نمیشه، با نصیحت نمیشه، با موعظه نمیشه. بسیار می نالند که حوزه های علمیه معنویت خودشون رو کم کمک به یک گونه تدریجی دارن از دست میدن. نیست روحانیتی در روح ما یا معنویتی در حجره ها. چرا؟ بنده خیلی فاش عرض میکنم، چون دروس اخلاقی که در حوزه امروز هست اولا نیست، ثانیا اونهایی که هست اصلا درس اخلاق نیست. یا آقای میاد سلایق شخصی خودش رو به عده طلبه مبتدی پای اول و دوم بیان میکنن. در یکی از مدارس مشهور همین شهر یا آقایی عرض میشود که شیخون رجلون بزرگوارون درس اخلاقی ندارد، آمدن برای من نقل کردن که این آقا تو درس اخلاق میاد میگه آقا معنی نداره طلبه لباده بپوشه. ای بابا، تو به عوض این که اصول اساسی تزکیه نفس و روح و تربیت و نودوستی و اخلاق رو به این طلبه بیاموزی، از همه جا اصلا این اصلا اخلاقه؟ معنی نداره طلبه اتکلون بزنه، معنی نداره طلبه عینک بزنه، چیکار کنه؟ با تا استکان ببینه؟ اصلا در حیرت هم که آقا اینا چی میگن؟ این شده درس اخلاق و نتیجهش اینه که همون طلبه های نوجوان به ریش او میخندن با این حرف های گزاف و لاف و بی پایه و بی بنیان. نمیخندن، عمل میکنن بعدن. لباده پوشیدن مثلا کاری، حالا از قضا امروز لباده پوشیدیم، بعد لباده پوشیدن نمیدونم، ها بیا تصویر مرحوم کی بالاتر، کی زاهدتر، کی عابدتر از او، مرحوم آقای خونساری رو به تصویرش نشون بدم، لباده پوشیده. کجایی به عوض این که روح اصلی اخلاق رو به این نوجوان بیاموزی چی دارید میگی؟ پایه تزکیه نفس چیست؟ اصل تزکیه نفس به چیست؟ این خیلی سوال مهمی است. و کو جواب؟ و جواب حقیقی اصل روش تزکیه نفس این است: و ما خصنا بهی من ولایت کم تیبند خلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. نفس رو محبت امیر المؤمنین تزکیه میکنه، نفس رو ولایت حضرت مولا الموحدین تزکیه میکنه، که آن را که دوستی علی نیست کافر است، کو زاهد زمانه و کو شیخ راه باشد. نفس به چی پاک میشه؟ به تولی به ولای امیر المؤمنین. هرچی نفس مشتعلتر در ولای امیر المؤمنین باشد، تمامی آلودگی ها و رذایل اخلاقی کم کمک مثل آهنی که در بوته بگذارن ذوب خواهد شد و از بین خواهد رفت، و اون شخص منور خواهد شد و مطهر خواهد شد به ولای امیر المؤمنین. و به همین جهت میبینید که عمده صوفیه که اینقدر آلوده و لوده بودند، اینقدر خانقاه ها مرکز فسادهای اخلاقی عجیب و غریب بود، تمامی عمده صوفیان به امردبازی و شاهدبازی مشغول بودند، و تمامی تراث ادبی اینها غزلیاتی است که فقط شاهدبازی است، غیر از این است. که اوج ادبیات ما رو ببینید، سعدی در گلستان در باب عشق جوانی چه افتضاحی به پا کرده: در ایام جوانی چنان که افتد و دانی، مرا با شاه جوانی سر و سری بود. تمام این آلودگی ها که عرض کردم، مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در مثنوی طاقدیس یک قصائد مفصلی از مثنویات خودش رو اختصاص داده به این که میگه خلاصه تصوف چی هست؟ همین آلودگی هاست. اوهد دین عراقی مشهور بود به شاهدبازی و انحراف مزاج عجیب عجیب، که حتی شمس تبریزی به او اعتراض کرد که بابا اینقدر دیگه افراط و اینقدر رسوایی چه میکنی؟ او گفت: در چهره مهرویان انوار تو میبینم، من نور خدا رو در چهره اونها میبینم. گفت: اگر قنبلی بر قفا نداری، چرا در ماه آسمان خدا رو نمیبینی؟ مرحوم نراقی میگوید: در خانقاهی پیری بود از پیران صوفیه، این به سما که در میامد میتونه گفت سما قرب الالله است، میشه برقصی بچرخی تا تزکیه نفس میشه، رقاصی رو کردن وسیله قرب الالله. گفت این به سما که مشغول میشد و دف میزدن، پسرک زیبارویی بود در بین صوفیان و یک آدم سبیل از بیخ گوش در رفته، خیلی چغل و درشت، به نام فرخ. بعد این در وسط این که سما میکرد و هوهو میکرد و لا اله الا هو میگفت، لا اله الا الله میگفت، مثلا قش میکرد میفتاد خودشو مینداخت رو اون پسر جوونه، هر روز قش میکرد، هر روز میفتاد رو. بعد نراقی میگوید که بهش گفتن که آقا این چه وضعیه، هر روز اینور قش میکنی؟ گفت: من قش میکنم، از خود بی خود میشم، نمیفهمم. گفتم: آخه پدر سوخته، چرا یک مرتبه رو فرخ قش نکرد؟ این حاصل تصوف. و هیچ خطری در طول تاریخ برای تشیع از صوفی زدگی بالاتر نبود. بنده باور بفرمایید 3 سال کار تخصصی در جوانی در تصوف کردم و 3 سال هم کار تخصصی در رد وهابیت. والله معتقدم که خطری که تصوف برای شیعه داشته، وهابیت و ناسبیگری نداشت. لذا امام صادق فرموده است که ناسبی از قالی بدتر است. صوفی شهر را ببین، لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز بادان حیوان خوش علف. به هر حال تزکیه به چیست؟ و ما خصنا بهی من ولایت کن تیبند خلقنا و تهارتن لانفسنا. نگفتن 4 تا گناه آمرزیده میشه، نه، اصلا خود نفس آدمی به ولایت امیر المؤمنین تهارت میابد و تزکیتن لنا، باعث تزکیه میشود. پیغمبر مزکی بود برای مردم و یزکیهم، اما یزکیهم به ولایت علی ابن ابی طالب، یزکیهم به ولایت الاطره، به مودت الاطره. هر کسی که در دلش نور محبت امیر المؤمنین افزونتر افروخته تر شد پاکتر شد. واقعا اگر کسی محبت امیر المؤمنین رو داشته باشد میشود نامرد باشد؟ نه. میشود ناجوان مرد باشد کسی که وجودش مشتعل است از عشق شاه مردان؟ نه. شیعه مرتضی ستمگر نیست. میشود کسی واقعا عاشق امیرالمومنین باشه و ضعیف کش باشه؟ نه. میشود کسی واقعا محبت امیرالمومنین داشته باشد و غارتگر مال بیت المال باشد؟ نه. چون دلش مشتعل از محبت اون کسی است که فرمود اگر همه عالم را به پسر ابی طالب بدهند که از من بخواهند پوست روی یک دانه جوی را که در دهان موری هست از او بگیرم به قصب و جرم، من نمی کنم. خب یک کسی که عاشق امیرالمومنین است با همچین دیدی میتواند هزار هزار میلیارد مال بیت المال رو برداره و بره و اصلا باکش نباشه؟ ابدا ابدا. لذا چی کم داری محبت امیرالمومنین؟ به طلبه باید چی آموخت؟ اینقدر احمقانه مطالبی رو به طلبه نوجوان نگید. طلبه نوجوانی که آمده باید بنیاد و بنیان محبت او را و تربیت او را بر محبت امیرالمؤمنین بگذاری، نه اینکه بگی آقا نمیدونم عینک و لباد و این چرندیات چیه. پیامبر اکرم فرمود ادبوا اولادکم اولادکم علا حب علی ابن ابی طالب. من میبینم که در ترجمه ها غلط روی در و دیوار یا پوسترها می نویسن. پیامبر نفرمود ادبوا اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب، فرمود علا محبت علی ابن ابی طالب، علا للاستعلا. یعنی اولین پایه و بنیانی که می خواهی بگذاری برای تربیت فرزندت باید محبت علی باشه. قبل از آموختن هر ادبی و آدابی باید دل او آکنده از محبت علی باشه. روزگاری یکی از بنده‌زاده های ما خیلی سن کمی داشت، 7-8 ساله بود، رفتیم جای شما خالی کربلا. اونجا مشکلی پیش آمد و درگیری های آمریکایی ها و اونجا شل مهدی و اینها راه بسته شد و عجیب و غریب 3 روز از هتلتون نتونستیم بیایم بیرون. من تماس گرفتم با مدرسه او که اول مهر میشد، گفتم آقا ما در همچین وضعیتی گرفتار شدیم و اول مهر نمیتونیم خدمتتون برسیم چون راه بسته است. دوم سوم مهر می‌ریزیم. گفتن این نداره. دوم سوم مهر بیاد. دوم سوم مهر رسیدیم صبح. منزل اون خیلی نزدیک بود، شاید 30 متر با مدرسه فاصله داشت. بچه صبحانه‌شو خورد و از کربلا آمده و گفتم برو مدرسه. رفت. خب ما هم خوشحال بودیم که رفت مدرسه و قبلا هم اطلاع دادیم این غیبت رو. 10 دقیقه یک رو بعد برگشتم، رنگش پریده است. رنگش پریده و بدنش می‌لرزه. چی شد؟ گفت بابا آمدم وارد مدرسه بشم، ناظم مدرسه دم در بود. گفت کجا؟ گفتم چه مدرسه. گفت بی خود آمدی؟ گفتم چرا؟ گفت 2-3 روز نبودی؟ گفتم پدرم تماس گرفت، گفت ما کربلا تو سرت بخوره، با نظم داشته باشی، لازم نکرده برو دم در بیست، حق نداری وارد مدرسه بشم. من آمدم خونه، من تلفن رو برداشتم مدیر مدرسه. آقای فلانی؟ گفت بله بفرمایید. گفتم پرونده بچه منو بده بچه‌م بیاره خونه. چرا آقا چی پیش آمده؟ گفتم از در مدرسه بچه‌ای که از کربلا آمده برگردون دید. من نمیخوام بچه‌م تو مدرسه ای باشه که شخص حرمت کربلا و کربلایی رو نمیدونه. بده پرونده بچه‌م بیاد. انتفاعی بود، پول سنگینی گرفتم. حاجا حالا خدمتتون هستم. گفتم ابدا یک لحظه نخواهم گذاشت بچه من زیر دست شما باشه. تو که نه حسینی میشناسی نه کربلا میشناسی. یه بچه 9 ساله از کربلا آمده میگه من کربلا بودم، باید روبوسی میکردی. من زار زائرنا که من زارنا. ای بی معرفت، تو چطور؟ تازه من اجازه گرفته بودم مروبتت کن. هر چی تماس گرفت با اون بنده زاده ما، گفتم الا ولا بود. تا 2 ساعت بعد من پرونده رو آوردم بیرون. بچه‌م رو نمی سپارم به دست کسی که کم معرفت و کم ارادت به کربلا و حسین باشد. چون اولین وظیفه ای که دارم این است که او رو با محبت اهل بیت دلش رو آمیخته کنم، آکنده کنم، لبریز کنم. گفت استاد درس من مبر از یاد، یاد بادان چه به من گفت استاد. فاطمه یست استاد ما مرحوم آیت الله آقای اسد محمود سیستانی به من میفرمود کودکان خردسالمون رو باید جوری تربیت کنیم که اسم قاتل فاطمه زهرا از نجاست براشون چندش آورتر باشه. باید جور اینا تربیت بشن که اسم اون خبیث حرامزاده مشرکی که رکز به رجله حیف از قطت محسنن، باید به بچه‌مون بگیم ما مادر کشتگی داریم. باید به بچه‌مون بگیم مادر کشتگی داریم، مخصوصا اگر سیده. بچه ما باید جوری تربیت بشه که امام رضا بپسندن. در اوج تقیه از حضرت رضا پرسیدن که نظرتون نسبت به شیخه، نسبت به این دو ملعون چیست؟ آهی کشیدن، فرمود و کانت لنا امن صالحتم، مادر خوبی داشتیم. ماتت وهی ساختتون علیه ما، هنوز خبرش نرسیده که مادر ما از اون دو خبیث راضی شده باشد که ما راضی باشیم. کنون ما نیز فرزندان اوییم، هر آنچه فاطمه گفت ها بگوییم. طریق تزکیه نفس این است که بچه ها رو باید به سیرت اهل بیت آشنا کرد، نکته به نکته، مو به مو، باید فضائل امیرالمومنین رو بیان کرد. وقتی من به بچه‌م میگم که امیرالمومنین عامه نقل کردن، سنی نقل کرده است که امیرالمومنین در میدان رزم نه با یکی از منافقین جمل یا صفین یا نهروان، با مشرکی می جنگیدن، یعنی جنگ های نخستین، در حین جنگ او چشمش خیره شد به شمشیر امیرالمومنین، در حینی که دارن دو نفری با هم با چکاچک شمشیر میرزمن، گفت یبن ابی طالب عجب شمشیر زیبایی داری، میشود این شمشیر رو به من ببخشی؟ بلافاصله امیرالمومنین شمشیر رو چرخاندن، از نوکش گرفتن انداختن جلوی او، اون شمشیر رو برداشت، گفت یا للعجب، هر دو شمشیر الان دست منه و تو خل سلاحی، میتوانم تو رو بکشم، چطور چون این کاری کردی؟ فرمود ای مرد، تو تا الان با من میجنگیدی، ولی اکنون دست مسئلت به سر من دراز کردی. از مروت و کرم نیست که از انسان چیزی بخواهند و نبخشند. همه آقایان میدانن عرب غلیظ خشنه، اون هم کافر که داره میجنگه، این که مثل ما نبوده، آداب و ادب ما در بینش نبوده. ببینید عامه هم نوشتن در موسوعة علی بن ابی طالب، اون 20 جلدی آورده شده این حدیث، که بلافاصله این عرب چنان تحت تاثیر قرار گرفت که افتاد به پای امیرالمومنین و بوسید و مسلمان شد. به علی شناختم من به خدا قسم خدا رو. اگر بچه‌م رو با این حدیث تربیت کردم، بچه من میشود بخیل باشه؟ نه. نه. طریق تزکیه نفس در حوزه ها این نیست که کرامت دروغین متصوفین را یا مشایخ را، کرامت های دروغینی که میبافن. خدمت های سیستانی بودن بسیار، چند سال قبل البته، بسیار گله من بودن، میفرمودن از این کتاب های کرامیهی که در قم داره چاپ میشه، برای هر یکی از آقایانی که بالاخره بهره از معنویت داشتن کتاب چاپ میکنن، کتاب چاپ. ما الان اگر در قم بخواهیم در همین بازارهای کتاب، کتاب راجع به برخی از آقایان پیدا بکنیم یا کتاب راجع به امام هادی پیدا بکنیم، 10 برابر امام هادی راجع به بهجت کتاب نوشته. خواهی بهجت راضی بوده؟ برو کتاب راجع به امام هادی پیدا کن توی همین انتشار. و انواع کرامت هایی که بین بزرگان منسوب میکنن که از بیخوبان دروغه، برس کلاش خود من در جریانم دروغه، دروغ از بیخوبان دروغه. کسی آمده به خود من در مشهد در حرم حضرت رضا بالا سر، زمانی که مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه زنده بودن، شب اول ماه رمضان گفت آقا شنیدم که شما امشب روی منبر گفتید که من دیشب قم بودم، می آمدم مشهد خدمت آقای بهجت رسیدم و آقای بهجت به من گفتن که به مردم بگو امسال حتما سال ظهوره. چی بگم بالا سر امام رضا داره؟ گفتم اصلش دروغه، نه من همچین مطلبی گفتم، نه ایشون فرمودن، هر کسی همچین مطلبی به که وقت تعیین کنه کذابه، از بیخوبان اصلش دروغه. حالا جالب، من خودم دارم میگم دروغه، میگه آقا من از آدم موثق شنیده. عجب گیری که با خود آقای بهجتم میگن خب لابد نمیخوان مثلا مردم بدانن دارم میپوشن. چه وضعی؟ با بیان کردن حکایات اینجوری ما به جایی نمیرسیم، باید با سیره اهل بیت رو بیان بکنیم و متاسفانه سیره اهل بیت غریبه، در درس‌های اخلاق هم غریبه. آنچه که در درس‌های اخلاق عرفان زده و صوفی زده گفته میشه چیه؟ چی؟ ملاحظه بفرمایید برید ببینید چیه. دیگه اوج اخلاقش و اوج عرفانشون به اینجا رسیده که بگن ما وقتی وارد بهش بشیم یا میبینیم که مثلا شمر و عمر زودتر از ما وارد بهش شد. این حرف گفته شده یا گفته نشده شما را به خدا؟ این ثمر حنظله ولتی خبست لا یخرج منها الا نکداست. راهش چیه؟ راهش اینه، راه تزکیه نفس اینه، راه عقب ماندگی در مسیر بندگی این است که باید گفت و باید خواند صبح و شام یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتانا بهی وصیه علیه السلام فان کنا صدقنا که به تصدیقنا لهما الا الهقتنا بهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایته که آقای عزادار، آقای عزادار نقوی دیگه هیجانی شد. چه اسمهایی، ببین چه اسمهایی داشتن. عزادار نقوی افتخار میکردن شیعیان پاکستان که عزادار حسینه. اسمها رو ببینید جدا، از اسمشون آدم به یاد امام حسین میفته. ای بانوی امتحان داده ای که خدای قبل از اینکه تو را بیافریند در عوالم پیشین امتحان فرمود و تو را صابره یافت. ما کیانیم؟ ما میپنداریم که معتقدیم و زعمنا انا لک اولیا، میپنداریم که دوست شماییم. ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم و صادقون و مصدقون و صابرون، چون فاطمی بودن صبر لازم داره. هر کسی که فاطمی است در طول تاریخ کتک خورده، سیلی خورده، در دائره قدس جلال ابدیت چون فاطمه باید به یم خون بنشینم. الان آقای عزادار نعره حیدری زد، چند نفر رو در پاراچنار مسله کردن. عکس ها رو من همون زمان دیدم، 60 تا سر کنار هم گذاشته بود، 60 تا پا کنار هم، 60 تا دست مسله کرده بودن با اره برقی وهابیان در پاراچنار پاکستان. هیچ کسی هم چیزی نگفت. چرا؟ جرم شیعه محبت زهراست و صابرون. آنچنان که پدر مکرم شما آورده است اجمالاً و کلاً تصدیق میکنیم. لکل ما اتانا بهی ابوک. و آنچنان که مولا علی وصی او آورده است به طور کل در کل تأیید میکنیم و تصدیق میکنیم. فإن کنا صدقنا، که اگر ما واقعاً شما رو تصدیق کردیم یا زهرا. یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم تو صادق بودی و دشمنت کذاب، بی شرف بی معرفتی که میگه ابوبکر صدیق و مثلا فکر میکند چی است، نمیفهمه اگر گفتی ابوبکر صدیق در نتیجه باید نستجیر بالله ثم نستجیر بالله علی عز بالله فاطمه زهرا رو دروغگو بدانی. اینها ضدانند که لا یشتمعان، یا فاطمه زهرا راست میگفته است یا ابوبکر، یکی از این دوتاست. و فاطمه زهرا رسما اعلام کرده است که ابی بکر ابن ابی قحاف کذاب است و مفتری علی رسول الله است. ابن ابی قحاف افی کتاب الله ان ترس اباک ولم ارس ابی لقد جئت شیئا فریا. ای قحاف زاده بر من ده جواب، در کدامین آیه آمد در کتاب تو زباباید شوی میراث بر من شوم محروم از ارث پدر؟ آنچه میگویی تو کذب روشن است، نص قرآن شاهد صدق من است. افترا بستید بیشک بر رسول تا که بستانید حق این بتول. فرمود الان نیست که دروغ میبندید، در زمان حیات پدرم هم شما دروغ میبستید به پدرم، الان هم دروغ میبندید، تو کذابی. بعد کسی رو که فاطمه زهرا کذاب مینامد چطوری صدیق نامیدی؟ یا زهرا فإن کنا صدقنا، که اگر ما گفتیم تو صدیقی دشمنت کذاب، الا به تصدیق ناله ما و تصدیق کردیم پیامبر را، تصدیق کردیم علی ولی را، دم از علی زدیم، اگر این چنینه الا الهقتنا. ما کجاییم؟ امام ما کجاست؟ ما کجاییم؟ امام پیشرو به پیشتاز ما در بندگی علی ابن ابی طالب یا حجت ابن الحسن امروز در کجاست؟ در مسیر بندگی ما کجاییم؟ ما عقب افتادیم. و من هم من یمشی علی بطنه در صراط مستقیم، ما سینه خیز داریم میریم، به زمین خوردیم، فلجیم، نمیتوانیم قدمی برداریم، هوای نفس بر ما غالبه، تسکیه نمیتوانیم بکنیم، نوری نداریم، خیلی عقب مانده هم در مسیر بندگی. چه باید بکنم؟ به تو رو آورده هم زهرا، الا الهقتنا، من نمیتوانم با ریاضت، با مشارطه، با مراقبه، با سهر، با عزلت، با سکوت، اینها ترفیع نبستیم. ما کی هستیم؟ کمپانی گفت به هوای روح کوی تو آمدم که رهاز بند هوا شدم، نه رهاز بند هوا شدم، نه ز خیشتن جدا شده. ما موندیم وسط راه، یک چاره بیشتر نداریم و اونی که در خانه تو را بزنیم. یا زهرا، شما اگر دیروز گفتیم گر نگاهی به ما کند زهرا، نه که مشکل کار و گرفتاری و ازدواج و خونه را حل کنه، مشکل نفس منو و تسکیه نفس منو کی میتونه حل بکنه؟ الا الهقتنا. شما چنان جلالتی داری، چنان قربی داری، چنان عظمتی داری که یک نگاه تو زهرا میتواند دقت بکنید من رو، نه این که از جای خودم بلند کنی، میتوانی مرا به نگاهی ملحق کنی، بچسبانی، برسانی به پیغمبر و امیر المؤمنین. الا الهقتنا لهما، مگر معنای غیر از این داره آقایان فقها علما؟ معنای غیر از این داره؟ الهقتنا لهما، من ملحق به علی باشم، ملحق به پیغمبر باشم، من عقب افتاده، من آلوده، من پرمعصیت، من غافل، من جاهل که عمرم بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، برسم به پیغمبر. مگه همچین چیزی ممکنه؟ بله، اگر زهرا بخواهد و نگاهی کند ممکن است. که اگر رسیدم لنبشر انفسنا، تا بشارت بدهیم جان خیش را به انا. باور کنید اینجا آدم از وجد میمونه چیکار بکنه؟ لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا، تا مژده بدم به دلم که پاک شدم، پاکیزه شدم، نفس من پاک شده، تزکیه شده به ولایت که، به ولایت تو یا فاطمه.
یا زهرا.
یعنی فاطمه زهرا صاحب ولایت کبراست، همچنان که امیر المومنین صاحب مقام ولایت است، فاطمه زهرا صاحب مقام ولایت است، اون هم ولایت کبرا و ولایتی که پاکیزه کننده نفوس است. لذا طریقه تزکیه نفس استغاثه به فاطمه زهرا است. اصل طریقه تزکیه نفس این است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. اگر دلی بسوزد به قربت زهرا، دلی بسوزد برای این که ولعیل امور تدفناسر را، دلی بسوزد که چرا زدند بزعه تاها، واقعا بسوزه، از مغز استخوان بسوزه، نه برای منبر، نه برای مجلس، در خلوت خودش نیمه شب بلند شه، داره میره توی خیابان. من یه مصیبت هایی از حضرت زهرا، یه زمانی روی منبر حالم بد بود، گفتم من این مصیبت ها رو نمیگم، اگر بگم مریض میشید، بعضیاتون ممکنه بستری بشید. یه سیدی معممی بلند شد، جوانی بود، و گفت آقا این دکون بازی ها چیه؟ راست میگی بگو. گفتم آقا سید منو معذور بدار. گفت نه آقا، اگر مردی بگو. منو گفتم باش. روز شهادت از زهرا بود گفتم. قوقایی شد. چند روز بعد دیدمش در طرف حرم، دیدم رنگش زرده و تلو تلو میخوره، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مش میشد. جوان رشیدم چین خمخمک را میده، به من رسید، گفت خدا بهت رحم بده، خدا پدرتو بیامرزه، چی کار کردی با من؟ سه روز من استخوان درد گرفتم. گفتم آقا سید من که گفتم. فرمود سلمان هر وقت نفس میکشم این استخوان درد. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه، کور با چشمی که بر زهرا نگریم، تومه آتش جهنم با دلی که بر قربت زهرا نسوزد. چقدر مظلومیه آقایان. یک چیزی عرض بکنم دلتون میسوزه، با اون این است، در تمام ادیان و در تمام ملل و در تمام نهل، هر جایی دنیا برید، کسی که عزیزیش رو از دست میده، حتی اگر جنایتی کرده، حتی اگر جرمی کرده، اگر باید دستگیر بشه، اگر باید، میگن آقا فعلا مثلا برادرش از دست داده، باباش از دست داده، دو سه روز بهش مهلت چون عزاداره، بعد میریم سراغش. درسته؟ درسته؟ مهلت ندادن دلش رو خالی کنه در عذاب قبر. در تمام ادیان، در تمام ملل، اصلا قصد مصیبت نداشتم، داشتم اخبار دنیا رو تجول میکردم، اخبار کنه، اخبار اروپا، یورانیوس یه چیزی گذاشته بود، من اشکم در آمد، دیدم در اروپا، در داخل متروها و در داخل اتوبوسها صندلی رو گذاشتن، روش تابلو زدن که کسی اینجا ننشینه. چرا ننشینه؟ تو مترو و در اتوبوسها در اروپا صندلی رو گذاشتن، بالاش علامت زدن که این صندلی مخصوص زن باردار است. بی شرف، بت پرست، حرام زاده، دختر پیغمبر عزادار بود. دو دختر پیغمبر باردار بود. خدایا به تعداد فضائل امیرالمومنین آن به آن عذاب قاتل زهرا را اضافه بگردیم. الان آقای انصاریان چقدر خوب خون، چقدر عالی خون، مثل همیشه، خدا عموش رو رحمت کن، گفت آقایان علما سوالی دارم، چرا با این که دومی کرد اون جنایات رو، او آتش زد، او چه، ولی چرا امام صادق فرمود که سبب وفات مادر ما ضربه ای بود که مغیره زد به بازوی فاطمه؟ چون امام صادق در اوج تقیه است، بیاد به کی بگه؟ با اینکه ما غیره یک جزء علته، اما امام صادق نمیتواند بفرماید که مادر من چی بگم؟ مثلا نمیتونم بگم، بهترم شعرش رو بخوانم. قال سلیمان قلت یا سلمان و هل هجم؟ قال ای و عزت الجباری، الهی بمیرم، و ما علی الزهراء من خماری. داخل خانش بود بیبی که داخل خونه که چادر سرشون نمی کنه. و انها لازت وراء البابی رعایتا للستر و الحجابی و مزر اوها سلیم نمیدانی چه شد و مزر اوها اثروها اثرتا. خود حرامزاده گفته چنان ناله ایزیزت فاطمه که پشت در معاویه نزدیک بود دل من بلرزه. تربی کردم با خودم، همه کینه هام را از علی جمع کردم، یان آوردم که علی از ما مشتکین چقدر کشته. وقتی همه قیزها در دلم جمع شد، برگشتم گفتم قرفاس تازیانه رو بده. معاویه کاری کردم که صدای شکستن استخوان زهرا. اللهم لعن اول الظالمين ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب این له على ذلك. سینم شد تنگ از این گفتگو، هرچه باد آباد حقش را بگو. ای سقیفه خاک نکبت بر سرت، لعنت حق بر تو و بر رهبرت. فاطمه یعنی ولایت را سپر، فاطمه یعنی که لعنت بر به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. هم فرمودن که ختم امن یجیب گرفته بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به قصد تعجیل در فرج مولان الغریب امام عصر ما. امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیه و النس مد فی عمره، زین الارض بطول بقائه، و انصر من نصره، و اخسر من قصده، و اختل به جوابرت الكفر، و اختل به الكفار و المنافقین و اليهود و الداعشیین. اللهم اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مغزیه، همومنا به مکفیه، و امنون علینا به رضاه، و هب لنا رأفته و رحمته و لا تنسنا ذکره و انتظاره و ایمان به و دعاء له. اللهم ارزقنا زیارة الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین، نجنا من النار بالحسین، ادخلنا الجنة بالحسین، و اجعلنا عندك وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. محضر حضرت فاطمه کریمه سلام الله علیها صلوات با فاتحه تقدیم بفرمایید.